جون حضرت عنایت کنید صلوات بر محمد و آل محمد.
و تمتعه فیها طویلا. تبریک عرض میکنم مناسبت های پیش رو، امروز میلاد حضرت علی اکبر علی ابن الحسین علیه السلام، در آستانه میلاد با سعادت بقیت الله العظم ارواح و نافدا هم قرار داریم. انشاءالله مبارک باشه. و همونطور که خود آقا فرمودن، طبق روایتی که در کمال الدین مرحوم صدوق آمده، انا خاتم الاوصیا و بی یدفع الله البلاء عن اهلی و شیعتی، فرمود به واسطه من بلا از اهلم و شیعیانم رفع میشه. انشاءالله به آبروی اون حضرت و به وعده‌ای که دادن، اون آقایی که امارت الارض به دست اوست، به یمن او رزقر ورا هستیم ما، انشاءالله این حوادث اخیر هم به نفع ایران اسلامی و به نفع شیعه تمام بشه و شر دشمنان به خودشون برگرده. موضوع مهدویت موضوع کهنی است، دامنه است، روایاتش مربوط به قبل از حتی سالها تولد اون حضرت، از خود لسان پیامبر و حتی بسیاری از این کتابهایی که راجع به حضرت نوشته شده توسط اهل سنت نوشته شده. من دیروز این کتاب آقای گنجوی شافعی رو نگاه می کردم که قرن هفتم نوشته، البیان فی اخبار صاحب الزمان. خیلی از این روایاتی که تو منابع ما هست شبیهش هم در این کتاب که حالا ایشون همه رو از منابع اهل سنت هم آورده آمده. ما بران شدیم که چند روزی مدرسه رو، یعنی مجتمع رو، با این موضوع در واقع عجین کنیم. مدرسه مهدوی، تجربه خوبی که در مدرسه فاطمی داشتیم، منتها خب تداخل امورگاهی به هر حال مانع برنامه ریزی های ما میشه. من خودم پنج شنبه هم غالبا شلوغ‌ترین روزهای منه، یعنی پنج تا شیش تا همایش، جلسه، برنامه، با اینکه روز تعطیله. دیروز که جمعه بوده من هفت تا جلسه شرکت کردم، از شیش صبح تا شب، دیگه شب سردرد کردم. جمعه بوده، تعطیلم بوده، مثلا کاری هم نداشت. گاهی اینطور میشه. لذا ما هم ستاد، هم روم قرآن، جاهای دیگه هم گاهی برنامه های موازی گذاشتن، ولی خب فضای مجازی ما الحمدلله فعال اکتیو، دوستانی دارن بحث و دنبال میکنند. منم خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، سرور عزیزمون جای نسوری که خیلی لطف کردن، علی رغم اینکه دیر باشون هماهنگ شد. خب ایشون سالهاست مجموعه مهدویت فعالیت دارن با آقای کلباسی و دوستانشون، کارهای تخصصی خوبی انجام دادن تو حوزه مهدویت. من تقاضا مینه موضوعی که اعلام شد یه 30 دقیقه از محضرشون انشاءالله استفاده کنیم و بعد هم قرارمون با آیت الله طبسی در 11:15 هست که 30 دقیقه، 35 دقیقه، 40 دقیقه همون از محضر ایشون انشاءالله بهرمند باشیم. من بیش از این تصدی فراهم نمی کنم. با یک صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات آقای نصوری بریم. در خدمتون است. الله سلام.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولی یک الحجت ابن الحسن صلوات و کعالیه و علا آبائه فی هذه ساعت و فی کل ساعت ولی گرم و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عین و حتی تزکنه و اغلق تومن و تمتعه و فی ها طویل. ایام مبارکیست امروز که روز میلاد حضرت علی اکبر و همچنین در آستانه میلاد با سعادت امام زمان علیه السلام. انشاءالله ایدی همه ما فرج امام زمان علیه السلام باشه و بتونیم یک انسان اثرگذار باشیم در امر فرج حضرت حجت به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین. با حض مقدمات و تشریفاتی که معمولا اول جلسه انجام میشه و کسب اجازه از همه اساتید، به خصوص دوست عزیزمون جناب آقای صادق بنا و همچنین آقای دکتر رفیعی که لطف کردن این فرصت رو در اختیار ما گذاشتن. بعد از من استادمون و آقای طلا توسی بیاد یه مقداری بر بنده سخته و بعدم میخوان دوستان دیگه بیان. من یه سری اطلاعاتی تو زمینه مهدویت که خدمت شما عرض میکنم به عنوان کلید واژه هایی که بعدا بشه انشاءالله یه جریانی در مهدویت شکل بگیره. امروزه یکی از مسائلی که دغدغه هست برای بشر امروز بحث پایان تاریخه. میگم پایان تاریخ میخواد چه اتفاقی بیفته؟ میگن منجی میاد. منجی کیه؟ منجی کجاست؟ منجی بیاد آغاز زندگی ماست یا پایان زندگی ما. اصلا منجی کی بر حق؟ یهودی ها میگن، مسیحی ها میگن. حالا عزیزان هندیمون اینجا هستن، من رفتم در معبد آبشاردام تو دهلی، یکی از این هندوها گفتم که شما منجی قائلید؟ گفت بله. گفتم معبد آبشاردام در دهلی. حتی آقای شکلا که نماینده فرهنگی هندوستان تو ایران، با ایشون همین مطلب رو سوال کردم، همون جوابی که اونجا گرفتم ایشون هم همینو فرمود. گفت ما قائلیم در پایان دنیا کالکی یا کلکی میان. گفتم کیه؟ کجاست؟ من رو برد یکی از این سالونای اون معبد، گفت اینه. گفتم میدونم این، فرض میگیم شکلش این باشه، کی میاد؟ گفت نمیدونم. گفتم شما که هندو هستید برای آمده اون برای خود تکلیف قائلید؟ گفت نه. حتی مهدی که تنها لقب مشترک در بین همه مسلمانان هست، حتی عزیزان غیر شیعه ما شیعه امامیه قائل به مهدی هستن، ولی برای خودشون تکلیف قائل نیستن، میگه مربوط به آینده است. خب این جامعه این چنینی چه چیزی باعث میشود که دشمن نسبت به او حساس باشد؟ امام کاظم علیه السلام خیلی جالب فرماید من ارتبط دابتا متوقعا بهی امرنا. برای امر فرج همه باید آماده باشند، اما میگه آمادگی چگونه باشد؟ میگه آمادگی طوری باشد یقیز و بهی ادوبنا، طوری که دشمن امام زمان از آمادگی تو به قیز در بیاد. خب بنده وقتی که جامعه شیعه میخوام بر اساس اهداف عالی امام زمان کار کنم، خب هدف امام زمان چیه؟ دو چیزه: یک، رشد معنویت یعنی توحید محوری; دو، اجرای عدالت در جامعه. خب کی در زمان غیبت امام تلاش میکند که امام بیاید که این دو هدف اجرا شود؟ کسی که به او باور دارد. کی مانع میشود که نمیگذارد که معنویت یا توحید در جامعه رشد بگیرد و عدالت در جامعه رشد بگیرد؟ خب دشمنا دیگه. لذا اینجا امام کاظم که میگه سواری داشته باشید برای آمادگی برای امر فرج امام زمان، نه اینکه هر روز همه ما یه سواری برداریم بگیم میخوام بریم امامو یاری بکنیم، کنایه از اینه خودتو به یه آمادگی برسون. همون تعبیری که مقام معظم رهبری در قله بیانیه گام دوم فرمودن، آمادگی برای ظهور. اما نکته ای که داره بخش دومه، میگه آمادگی طوری باشد یقیز و بهی ادوبنا، دشمن از آمادگی تو به قیز در میاد. خب وقتی تو میخوای کسی رو بیاری که او میخواد عدالت اجرا کنه، آدمایی که در مقابل عدالتن طبیعی که عصبانی میشن. لذا رویکردی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده با رویکرد مهدویت قبل از انقلاب تفاوتش رو همینه. یعنی قبل از انقلاب مهدویت داشتیم، تو تاریخ مهدویت اشاره شده، اما نگاه و رویکردی که به انقلاب میگه شما ظلم ستیز باشید، استکبار ستیز باشید. خب این تبعیض که دشمن به قیز در میاد، هر کسی با این تفکر و اندیشه ورود کند همینه. چون این دوتا سخته، امام کاظم میگه 5 تا امتیاز ویژه داره هر کسی این دوتا رو داشته باشه. بنده از سال 80 تا الان خدمتتونم تو مهدویت کار میکنم، هیچ روایتی ندیدم به این اندازه یک راهبرد به ما بده و هیچ روایت ندیدم به این اندازه به انسانهایی که به این عمل کنن امتیاز بده. میگه اولیش چیه؟ میگه و هو منسوب الینا، به ما منسوب میشن. خب سلمان شده چی؟ جز اهل بیت. خب چرا؟ که جداباش مسلمان نبودن. با این دوتا کارش. دوم میگه کسی که تو این مسیر کار کنه ادر الله رزقه، هیچ نگران رزق و روزیش نباشه، امکان ندارد سر سفره امام زمان باشد فرق ببیند. میگه سختی داره، بله سختی داره. امتیاز سوم، بشرح صدره، تحملشو بالا میبره، شرح صدرش میگه. بعد جالبه امتیاز چهارم، میگه نگران نباشه از آرزوش، فکر نکنه حالا اومده برای امام زمان از بقیه عقب افتاده. و بلغه او عمله، میگه ما خودمون به آرزوهاش میرسونیم. ما چه آرزوهایی داریم تو این دنیا؟ چه آرزوهایی تو اون دنیا داریم؟ میگه تو این مسیر باش، من شما رو میرسونم. لذا باید کسی که این نگاه رو داره، امام رو باید امام خودش ببینه. مثل عزیزان که قالی میبافن، یه قاد نقشه میذاره جلوش، بر اساس اون نقشه گرای قالیشو میبافه. من به این نگاه باید حرکت بکنم که سلمان شده جز، حتی عبدالعظیم حسنی که در شرره دفنه ایشون امام رضا رو دیده، امام جواد رو دیده، امام هادی رو دیده، امام عسکری رو دیده، زمان امام عسکری از دنیا رفت، زیارت ایشون میگه کزیارت سید شهدا. خب پدرش زیدی مذهب بود، پدر بزرگش هم زیدی مذهب بود، چطور به این درجه رسید با اینا؟ بعد نکته مهمترش پایانیه، میگه هیچ وقت نگران نباش، تو مسیر دست تو دست منه، راه ها رو برات باز میکنم. و کان اونن علی حوائجه، چقدر زیباست انسان دستش به دست ولی خدا باشد. این روایت زیبایی که آقای دکتر رفیع خوندن، نگران نباشه دفع بلا میشه از ما، چون امام عین الله است، تمام زیبایی های خدا درون است. خب اگر من این رویکرد رو نداشته باشم و در جامعه جهانی امروز امام خودم رو معرفی نکنم، بعد امام من رو چگونه معرفی میکنه؟ این تصویر رو نگاه کنید. این آقایی که میبینید آقای مارکو روبیوس که الان وزیر امور خارجه امریکاست، چون قبل از اینکه وزیر امور خارجه بشه یه مدت در زمان اوباما سناتور بود. یه کتابی که همیشه دستش بود به نام تویل امام، امام دوازدهم. خب چرا آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه کتاب تویل امامو داره میخونه؟ چرا نمیره کالکیه هندوها رو بخونه؟ چرا نمیره مار مسیحی ها رو بخونه؟ چرا نمیره ماشیه یهود رو بخونه؟ چون این رویکرد میداند برای او تهدیدست. آیه این کتاب تقریبا خلاصه ای از شناخت به حضرت مهدی علیه السلام، مجموعه ای است که مؤسسه پیو درست کرده که یه مؤسسه تحقیقاتی دیون زندگی است در ایالات متحده آمریکا که الان یه آماری هم داره عرض میکنم. حتی شخصیت هایی که چرا امروزه شخصیت مثل آقای دکتر تیموتی فرنیش که عضو هیئت علمی دانشگاه جورجیای آمریکاست که ایشون به 5 زبان زنده دنیا سخنرانی میکنه و حتی این شخصیت اینقدر تبحر داره در بعضی از مسائل، وقتی که کتابی می‌نویسه، 2 کتاب داره، یکی کتاب داره به نام 10 سال اسارت در اردوگاه مهدی. تو مقدمه کتاب میگه آقای دکتر تیموتی فرنیش میگه من 10 سال اسیر این مهدی بودم که مطالعه کنم کیست این که میخواد بیاد عدالت اجرا کنه، معنویت اجرا کنه، لذا من اسیر او بودم. یه کتاب می‌نویسه به نام مقدس‌ترین جنگ‌ها، تمام قیام‌هایی که به اسم مهدی در تاریخ اسلام شده، خواستگاهش کجاست، عواملش کجاست، دستاوردش چیه، تاکتیکشون چیه، چه به درد امروز میخوره. تمام این کتاب‌هایی که مقدس‌ترین جنگ‌ها که عرض کردم ایشون نوشته الان در ایالات متحده آمریکا. چرا سرباز آمریکایی، چرا درجه دار آمریکایی حتما باید این کتاب رو بخونه؟ من خدا رحمت کنه سردار بزرگ سردار سلامی رو عرض کردم فقط سپاه در ایران 12 تا دانشگاه داره، ولی 12 خط هم برای ما 12 نمیخونه. چرا؟ چرا باید دشمن ما بیاد از امام زمان ما بداند؟ همین آقای دکتر تیموتی فرنیش تصویر رو ببینید، پا شده اومده قم، یعنی سختی ها رو به خودش گرفته، اومده قم، از زائرین سوال میکرد آیا اعتقاد دارید منجی در دوران عمرتون ظهور میکند؟ آیا قائلی در 40 سال آینده ظهور اتفاق میفتد؟ چقدر جامعه انقلابی ایران نقش داشته در علامت ظهور حضرت مهدی علیه السلام؟ بعد جالبه همش استاق میزد به مهدی شیعه، نه مهدی اهل سنت، چون عزیزان اهل سنت میگن قائل به آینده است، برای خودشون تکلیف قائل نیستن. بعد همین ملعون اخیراً مقاله نوشته گفته اون آنتی کرایست ضد مسیح دجالی که در آینده می آید اون کیست؟ اون مهدی است. ببینید حالا چرا این تمام هم و غمشو گذاشته امام مهدی ما رو به عنوان دجال معرفی کنه؟ از یه طرف یه تهدیده برای ما، ولی از یه طرف یه فرصته برای ما که ما بیاییم مهدی خوبی ها زیبایی ها رو به همه معرفی کنیم. وقتی من معرفی نکنم، این جنگ شناختی و امروزی که معرفی شده که دنیا رفته به سمت جنگ شناختی و ادراکی. جنگ شناختی و ادراکی یعنی چی؟ یعنی ذهنها رو فتح کن، قلمروها رو فتح میکنی. ذهنهای کیا رو فتح میکنی؟ کسانی که خالی از ذهن هستن، کسانی که مطالب رو نمیدونن. من یه مهمانی داشتم از آرژانتین، خیلی راحت از تمام ادیان منجی رو میپرسید. بهش شوخی کردم گفتم چرا از منجی ما از من نپرسیدی؟ گفت منجی شما 2 تا کلیدواژه میخواییم ندارد. گفتم چیه؟ گفت ما یه صلح میخواییم، 2 امنیت. منجی شما نه صلح میارد نه امنیت میارد، در حالی که شما سیره دوران ظهور حضرت رو ببینید میگن امنیت چنان ایجاد میکند زن از شرق به غرب عالم بره کسی متعرض او نمیشود. حتی منابع طبیعی امروز بشر خراب کرده، امام سر جا اصلیش میذاره. حتی امام وضع ایده او علی رؤوس العباد، دست به سن انسانها میکشد، عقل و اخلاق مردم روش میده، کار حضرت تعلیم و تربیته. خب اینجا چرا این قرائت او گرفته؟ چون افرادی هستن این قرائت رو به او گفتن، لذا او اثر کرده. یعنی من نرفتم از این فرصت استفاده کنم که بتونم مهدی خودم رو به اونها معرفی کنم. اما نکته وجود داره و اون اینه که شخصیت‌های زیادی امروزه در دپارتمان‌های مختلف فضا رو ایجاد کردن تا مهدی ما رو وارونه جلوه بدن. یکیش همین شخصیته. در اسرائیل 4 تا دانشگاه است: دانشگاه اورشلیم، دانشگاه حیفا، دانشگاه عبری اورشلیم و دانشگاه بالیان. تمام این 4 دانشگاهی که عرض کردم رشته‌ای دارن به اسم امامت و گرایشی دارن به اسم مهدویت و آینده‌پژوهی. رئیس سابق دانشگاه اورشلیم عبری اورشلیم ایشون بود، آقای پروفسور اتان کولبر. نگاه کنید کتابای خونه‌شون، یک دونه از کتاب‌های غیر عقاید شیعه توش نیست. مقالات زیادی تو عرصه مهدویت داره. خب چرا اتفاق افتاده؟ چون او میخواهد وارونه کند خیلی از مسائل را. آقای پروفسور اتان کولبرگ، یه نکته من از ایشون یاد گرفتم، بعد نیست ماها بدونیم. یه گفتگویی که شده بود، ایشون کتاب القدیر علامه امینی رو میگفت 3 دور من کامل تدریس کردم. القدیر رو انگیزش این بود، گفت خطا راهبردی که شما دارید، شما دنبال اثبات فضائل علی هستید، اما علامه امینی دنبال اثبات امامت علی بوده و درستش هم همینه. ما بیشتر معاویه دشمن ترین دشمن دیگه، هیچ وقت منکر فضائل امیرالمومنین نبوده. حتی صاحب کتاب مثل ابقات و نگاه کنه، میر حامد حسین چی میخواست ثابت کنه؟ اثبات امامت رو ثابت کنه. قرآن چی میگه؟ قرآن میفرماید یوم ند و کل اناس به امام. مردم روز قیامت پاسخگو به امام دوران خودشون هستن. جسارت نشه سرور عزیزم، عذر میخوام استاد رفیق، ماها مردم رو بیشتر عاشق امام شهید میکنیم به جای اینکه عاشق امام حی بکنیم. الان نزورات ما، موقوفات ما، وجوهات ما، مناسک ما، مراسم های ما بیشتر برای امام شهیده. اشکال نداره، چون فضایل زیادی داره، زیارتش داره، ثواب داره، شفاعتشون، همه اینا جایگاه خود. اما روز قیامت پاسخگو به کیست؟ به امام دوران خودش. لذا این راهبرد باید حل بشه. نکته بعدی، حتی در این فضایی که دشمن ورود کرده، ماها میبینیم جریانات ایجاد شده. حتی شخصیت‌هایی مثل احمد الکاتب که اسم اصلیش عبدالرسول لاریز، تو همین قم هم درس خونده یه مدت، خدا رحمت کنه استاد خوشنویس رو، میگه ایشون مدتی پیش من درس خونده. اما چرا الان در شبکه‌های ما ولی وقتی صحبت می‌کنه زیر اسمش میاد الناطق باسم شیعه، سخنگوی شیعه؟ آیا شیعه است؟ شیعه نیست. یعنی ادبیاتی داره به کار میبره، معرفی میکنه از امام زمان که هیچ سنخیتی با اون امام ما نداره. یا مثلا آقای دکتر مجان مؤمن که یه بهایی پزشک، رئیس بیت العدل بهایی است در اروپا، چرا کتابش با مقدمه بر اسلام شیعی با رویکرد آخرالزمان در دانشگاه کمبریج لندن تدریس میشه؟ چون میخواهد بگوید شریعت جدید، دین جدیدی میخواهد، شیعه با این رویکرد جواب پاسخگوی امروزی نیست و حتی نفی میکند امام زمان ما. من خواهش میکنم به این آمار دقت کنید. در امریکا یک مؤسسه است به نام مؤسسه پیو که مؤسسه تحقیقاتی دین زندگی است. معمولا خیلی از تصمیمایی که در امریکا گرفته میشود بر اساس تحقیقاتی است که اینها انجام میدن. جالبه از سال 2000 به بعد جریان مهدویت و منجیگرایی و بودباوری یک چرخش عجیبی در دنیا داشته. ابتدا در جامعه اسلامی معمولا نگاه های سنتی بود، تاریخی بود، که مثلا در تاریخ آمده است نیامده است، قرائت ها آمده است نیامده، که دیگه شما میدونید چه اوضاعی است. الان ما خودمون از رسول الله منابعمون چیه؟ ابن سیره، ابن اسحاق و سیره ابن هشام. این چی تقریبا 150 سال بعد از رسول الله داره بیان میشه. ما قرائت اهل بیت رو نداریم از رسول الله، اما قرائت خلفا رو داریم ما. یعنی الان تو دانشگاه ایران که من خبر دارم، الان مثلا تاریخ بنی امیه رو داریم، منبعی داره میگه آقای دکتر تقوش مصری سنیه، یعنی قرائت او رو داره. این هیچ وقت نمیگه بنی امیه بده، هیچ وقت نمیگه بنی لباس بده. الان ما تو مهدویت این مشکل رو داریم، روایاتی که جنگ و خونریزی از مهدی میآید تمام قرائت های روایات بنی لباسه. خب لذا جامعه امروزی میترسه، میگن برای چی مهدی رو بیارم همه جنگ و خونریزی و وحشته؟ لذا اون متفکرینی که اصلا غلبه میکنه. اما روی کرد از سال 2000 به بعد که الان پایان 2025 یه تغییر عجیبی داشته. تغییر چی بوده؟ گفت دیگه نریم در نگاه تاریخی، بیایم در نگاه تحلیلی روز. دیگه نریم آینده‌گویی، پیشگویی بکنیم. مثل نوستراداموس که فیلمی درست کرده بودن مردی فردا رو دید. بیایم چیکار کنیم؟ آینده‌سازی کنیم. حالا تو آینده‌سازی چه کردن و ما کجایی می اشاره می‌کنم؟ من ابتدا خواهش می‌کنم این آمار رو ببینید. حالا اگه جایی از نوشته عقب موندید من فایل رو میدم، بعداً خودتون آنالیزش کنید.
آمریکایی مستقر در واشنگتن است که در سال 2001 تأسیس شده و مأموریت اصلی آن پژوهش و بررسی افکار عمومی و نگرش‌های جهانی در زمینه دین و زندگی میباشد. در ابتدا به نظرسنجی
ابتدا سال 2006 رفتن در بین مسیحیان امریکایی ببینن آیا اینا قائل به مسیح هستن یا نه.
کشور برگزار شده.
یعنی مسیح با رویکرد منجی ها.
10% مسیحیان آمریکا معتقد به بازگشت مسیح می باشد. 20% آنها معتقدند که مسیح در طول حیاتشان باز خواهد گشت. از طرف 33% مسیحیان آمریکا معتقدند که زمان بازگشت مسیح در انجیل مشخص شده است. همینطور 34% آنان معتقدند که اوضاع جهانی پیش از بازگشت مسیح بدتر خواهد بود. در انتها نیز 23% مسیحیان آمریکا معتقدند که مردم می توانند در زمان بازگشت مسیح تاثیرگذار باشند. چیزی که برای ما تا حدی آماده بودن ذهنی مسیحیان آمریکا را مشخص می سازد آمار سوال دوم است.
4 سال بعد گفتم خب این مسیحیش جوزده شدن. دوباره بپرسیم.
در سال 2010 در میان مسیحیان ایالات متحده صورت گرفته. این بار از مردم پرسیدند آیا به بازگشت مسیح طی 40 سال آینده اعتقاد دارید؟ بر اساس این آمار 27% مسیحیان آمریکا معتقدند که حتما این امر در طی 40 سال آینده محقق خواهد شد. 21% معتقدند که احتمالاً او در این مدت باز خواهد گشت. 28% معتقدند که مسیح احتمالاً در 40 سال آینده به زمین نخواهد آمد و 10% معتقدند که اصلاً وی در طی این مدت به زمین نخواهد آمد. پس میتوان گفت تقریباً نیمی از جامعه مسیحیان آمریکا
دیدن علاوه بر اینکه ساکت نشده 7% رشد باور به منجی در ایالات متحده در بین مسیحیان بود. اومدن در بین مسلمانان و مسیحیان خارج از ایالات متحده امریکا.
مرکز تحقیقاتی بین مسلمانان و مسیحیان قاره آسیا انجام شده که در سالهای 2011 و 2012 با بیش از 38,000 مصاحبه شونده و به بیش از 80 زبان دنیا برگزار شده است. ابتدا به نظرسنجی انجام شده در میان مسیحیان 22 کشور از قاره آسیا می‌پردازیم که پاسخ آنها به این سوال است: آیا معتقدید که حضرت مسیح در دوران عمر شما باز خواهد گشت؟ به طور میانگین مسیحیان خاورمیانه با 42% پیشرو در این نتایج می‌باشند. سپس جنوب شرق آسیا با 37% بازگشت مسیح را نزدیک می‌دانند. آسیای جنوبی با 34% ظهور منجی خود را در دوران عمرشان باور دارند. آسیای مرکزی با 29% معتقد به بازگشت مسیح در دوران عمرشان هستند و همچنین 17% مسیحیان شرق اروپا وقوع این امر را نزدیک می‌دانند. در همین نظرسنجی سوال نیست.
حالا از مهدی مسلمانان سوال کنم با هر گرایشی از اسلام باشند.
معتقدید که حضرت مهدی عجل الله در دوران عمر شما باز خواهد گشت؟ به طور میانگین 42% مسلمانان خاورمیانه ظهور حضرت مهدی را در دوران عمرشان باور دارند و 49% مسلمانان شرق آسیا به طور میانگین ظهور حضرت را بسیار نزدیک می‌دانند. همچنین کشورهای جنوب آسیا با 48% معتقد به ظهور منجی در طول حیاتشان هستند. آسیای مرکزی با 33% ظهور حضرت مهدی را نزدیک می‌دانند و در آخر 19% مسلمانان شرق اروپا به این امر معتقدند.
خب حتما دقت کردید در این نظرسنجی 2 تا از کشورهای اثرگذار نبود، یکی ایران یکی عربستان. ایران اجازه میداد بیان آمار بگیرن، خودشون نیومدن. عربستان میخواستن برن، اجازه ورود از عربستان به اینا داده نشد. اما این نظرسنجی 2 تا نتیجه داره. یه نظرسنجی اول بخش اول رو ببینید.
و هشدارهایی را به همراه خود داشته باشد. امید به میزان منجیگرایی، بلوغ فکری جوامع و آمادگی فکری مردم برای پذیرفتن منجی.
خب این خیلی خوبه، اشکال نداره. شما همتون قائل به آمدن منجی هستید. منجی بیاد اسمش میخواد عیسی باشد یا مهدی علیه السلام باشد. این یه امید رو ایجاد میکنه. یعنی یه دکترین وحدته. این دکترین وحدت باید چی بشه؟ توجه بشه بهش. این یه بلوغ فکری میرساند که نسبت به منجی بیاید بحث بکنیم، توجه داشته باشیم. من همینجا خواهش میکنم کتابی به نام خط امان، مولانا آیت الله مرحوم امامی کاشانی، مناظرات و گفتگوهای چندین ساله ایشون در بحث مهدویت با عزیزان مسیحیان تو کتاب اومده که 2 جلد چاپ شده. خلاصه این گفتگوشو ما با بحثی که من با ایشون داشتم در فصلنامه انتظار شماره 5 آوردیم. خیلی نکات جالب، اشتراکات زیادی بین ما وجود داره که بتونیم از این فرصت استفاده کنیم. اما نتیجه دومی که داره هشدار، اینو باید دقت کنید.
در کنار این امیدها هشدارهایی هم نهفته است. نتایج این نظرسنجی دشمنان قسم خورده حق را بر آن می‌دارد با احساس خطر جدی نموده و با تشکیل اتاق فکرهای متعدد در صدد برنامه‌ریزی برای جلوگیری از رشد سریع این سیر منجیگرایی شوند. برای مثال در چنین جوامعی شرایط برای ظهور منجی
خب ببینید اینجا الان شما ببینید جنگ 8 ساله ایران، اختلافات بین شیعیان و مسلمانان، جنگ سوریه گرفته، قاعده القاعده گرفته، طالبان گرفته، حتی اختشاشات اخیر تو ایران، اتاق فکر همشون یکیه، دوتا نیست، شک نکنید، همشون نسبت به این قضیه بس حراسی رو آوردن، الان ایران حراسی و مهدی حراسی، این کاملا در مغز فکرشون جدیست که اتفاق بیفته. در جامعه ما اتفاقی که میفته، جامعه شیعی منظورمه، اتفاقی که میفته اینه، ظهور منجی‌های دروغین، آدرس‌های غلط دادن، این خودش یکی از آسیب‌های جدی است که این تشنگی ایجاد میشه. به قول استاد قرائتی میگه شما تشنه میکنید به معارف مهدویت، اما آب گوارا ندید دشمن چیکار میکنه؟ آب دیگه بهش میده و اونو رفع تشنه میکنه. لذا تو جامعه ما دقت بکنید، به جای اینکه مردم دنبال شرایط ظهور باشن، دنبال علائم ظهور میگردن، مثل جریان احمد الحسن، بچهای ممتاز خوبی، اما چی؟ عشق به امام زمان، عجیبه، میخواد به جای که منتظر حضرت باشه دنبال علائم ظهور میگرده، لذا معطل میمونه در یک جا. تو تاریخ هم اینجور بوده. و جالبه کسانی که دنبال این قضیه هستن دو صفت مشترک همشون دارن بدون استثنا. اینو من تحقیقا دارم میگم در طول 12 قرن غیبت حضرت، همشون عالم ستیز و همشون عقل ستیز هستن. چرا؟ چون عالم میخواهد جهت بده، در مسیر درست قرار بده، عقلانیت میره به جاش احساسات میاد. لذا نه خوباشون اینه، میگه بشین ذکر بگید، دعا کنید، استغاثه کنید، اشکال نداره استغاثه و ذکر و دعا، ولی اینا بخشی از کار، همه کار نیست. اون این نگاه دعا و ذکر هیچ وقت یقیز و بهی ادومنا نیست که دشمن چی بشه؟ به قیز در بیاد. لذا اینجا جریانات فرق میکنه. لذا ظهور منجی‌های دروغین از این بستره بسیار زیاده در جامعه جهانی.
بسیار مهیاست. موضوعی که قدرت‌های استکباری به شدت در حال سوء استفاده از آن برای منحرف ساختن جوامع منجی باور میباشند. با توجه به نکات مطرح شده، این وظیفه بر عهده ما شیعیان است که در ابتدا خودمان بیشتر و بهتر مولایمان حضرت مهدی عجل الله را بشناسیم و سپس ایشان را به گونه ای شایسته و تاثیرگذار به مردم سایر کشورهای اسلامی و حتی مسیحیان معرفی کنیم.
خب ببین بخش اول همینه، یعنی من چقدر مهدی خودم رو میشناسم، من چقدر بلدم اینو به بقیه معرفی کنم. الان میگن حضرت مهدی علیه السلام وقتی ظهور میکند به سمت مدینه، بعد به سمت کوفه، بعد میاد بیت المقدس، بعد در بیت المقدس وقتی حضرت مسیح با او بیعت میکنه، حضرت دوباره برمیگرده به کوفه که مردم رو دعوت کنی، سیر ظهور حضرت. خب نکته جالبش اینجاست، میگن حضرت وقتی که در بیت المقدس میخواد برگرده به حضرت مسیح علیه السلام، برخی از یاران خودش رو اینجا میذاره برای محاجه و مناظره با مسیحی‌ها و یهودی‌ها. یعنی چی؟ یعنی کسانی باید باشن در زمان غیبت مبانی اسلام رو خوب بدانن، مبانی یهود رو بدانن، مبانی مسیحیت رو بدانن که درست جواب بگن، درست معرفی کنن. این که میگن یاران امام زمان 300 و اندی هستن، این حرف غلطیه. این حلقه اول فوقش همون باشد، ولی حضرت یاران زیادی میخواهد در مسیح. تازه زمانی که حضرت مستقر میشود، تازه اول راهه. ببینید اینجاست که قرآن چی میگه، سوره قصص آیه 5 میگه من نورید و انمان علالذین استضعفوا. یعنی کار حضرت جهانیست، نه بخشیست، نه یه منطقه خاص. بعد تازه میخواد بیاد، این آیه 3 بار تکرار شده و مربوط به آینده است، هنوزم محقق نشده. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله. خب این کی میخواد غلبه پیدا کنه؟ مال زمان ظهوره. کی باید تربیت بشود؟ کی باید اتفاق بیفتد؟ الان. لذا از این فضای تشنگی فرصت فوق العاده است برای ما که بتونیم بقیه رو دعوت کنیم برای این قضیه. اما نکته ای که داره فاصله بسیار زیادی است. البته اینو دارم میگم، من نفی نمی کنم زحمات کسانی که در عرصه مهدویت ورود کردن، در نگاه به آینده پژوهی ورود کردن، قطعا کارهای فاخری شده، گزارش اینجا نمیشه داد، ولی ما نگاه به آینده میکنیم. تا ظهور نشده بزرگواران، یه جایی انسانهای منتظر داره میلنگه. ما در باور به ظهور 3 باور قطعی داریم. 1، ظهور قطعا اتفاق خواهد افتاد، ان الله لا یخلف الميعاد. خب یعنی چی؟ یعنی تو یه انسان منتظر باید اثرگذار باشی. وقتی حضرت ظهور کرد بگه باریکلا این انسان اثرگذار من بوده. 2، ظهور قطعا قابل تأخیره، 12 قرن تأخیر شده، پس من باید تلاش کنم جز مقصرین امر تأخیر نباشم. 3، ظهور قطعا نیاز به شرایطی داره. هواپیما میخواد فرود بیاد، باند فرودگاه باید آماده باشه. این باند فرودگاه یعنی همان شرایطی است که باید انسان‌ها بر
ظهور آماده کنن. شرایط ظهور در حیطه اختیاری انسانه، علائم ظهور دست خداست. ظهور آنی، دفعی و قطعی است. و این حرف غلطی است که بعضی میگن ما یه ظهور صغرا داریم، یه ظهور کبرا داریم. اصلا بافتنیه، ما نداریم اصلا چنین چیزی. تو شرایط رو مهیا بکن، ظهور آنی دفعی دست خداست، خدا انجام میده. رضا امام صادق میگه اینجوری است که شما عجله کنید، خدا با عجله شما عجله کنند. اما چیزی که اتفاق افتاده، اینو کلام پایانی عرض کنم تمام و بعد راهکارهایی است که اگه فرصتی بهم بدید اونم اشاره میکنم. اما چیزی که اتفاق افتاده، غرب الان از این وضعیت داره خوب استفاده میکنه. چیه قضیه؟ اینا اومدن به جای پیشگویی رفتن سراغ آینده سازی. گفتن مسیح کی میاد؟ گفت در فلان تاریخ. علائمی هم دارد برای ظهور، گفت بله. بافتن بزرگواران در مکاشفات 16 فصل 16 عهد جدید 5 علامت برای ظهور مسیح درست کردن. گفتن مسیح موقعی میاد که بیت المقدس در اختیار یهود باشه. گفت الان در اختیار کیه؟ گفت در اختیار مسلمانان. بلافاصله شروع کردن، مسلمانان مانع ظهورن، اسلام حراسی رو شروع کردن. مبانیشون چی؟ از قرآن، قرآن رو هجم آوردن. من یادم نمیده آقای گری وایدرز که عضو حزب جناح راست در هلند، اسلام ستیزه، فیلم درست کرد به نام فیتنه. در ابتدای فیلم کاریکاتور پیامبر کشیده، عمامه واقع رسول خدا رو بمب گذاشته و بعد گفته با آیه 60 سوره انفال به مردم یاد داده و عد لهم مستطعتم من قوه، که همه رو بکشید از بین ببرید. که اون برج دوقلو رو گفت این کار مسلماناست، در حالی که دو برج 11,000 کارمند داره، 3,000 تا یهودی و در روز کاری 3,000 تا هیچکدوم سر کار نمیاد. هنوز هم یک نفر اگه یک خط درباره 11 سپتامبر بنویسه از امریکا اخراج، جرمه. ببینید، گفتن دومین علامت ظهور مسیح آن است که دو مسجد الاقصا و قبة الصخره خراب بشود. خب میدونید مسجد الاقصا اون گنبد سبز تمایل به مشکی است، نه اون قبة الصخره که ما متاسفانه اونو بیشتر ترجیح میدیم. دومین علامت ظهور مسیح میگه چیکار کنیم؟ میگه مسجد الاقصا قبة الصخره خراب، خرابش کنیم، نه کلیسای ماست و نه کلیسای ما. باز مسلمان ها مانع ظهور شدن. سوم، به جای مسجد الاقصا و قبة الصخره معبد سلیمان ساخته شد، چون قبر از سلیمان زیر مسجد الاقصا است. میگه چطور در زمان سلیمان نبی این گلوبالیزیشن، جهانی سازی، حکومت واحد جهانی، میگه در زمان از سلیمان نمونه شو داشتیم. میگه این باید احیا بشه، اصلا ماکتشو آماده کردن در اونجا. و خیلی هم جالبه، دو صفحه اون کسی که توضیح میده اینا میگن راوی، اون راوی داره میگه که چه نقشی میتونه صهیونیست‌ها داشته باشن در آمدن حضرت مسیح، اما مسلمان‌ها نمی‌زدن. چهارم جنگ، چهارم گوساله سرخ‌موی داشته باشیم تا در مقابل حضرت مسیح که ظهور کرده دفنش کنیم. جالبه، بزرگترین مقر علم ژنتیک امروزه در تل‌آویو اسرائیله. حالا خدماتی میدن، یکیش برای داشتن این گوساله سرخ‌موه. این تصویرم که میبینید مار شارون بوده، گاوداری. صلوات میاد بفرمایید.
خیر مقدم عرض میکنم خدمت از آیت الله طبرسی که درسم داشتن، درس رو تعطیل کردن، زودتر خدمتشون رسیدیم. از جناب آقای نصوری زنو تشکر از اطلاعات بسیار جالبشون که من فکر میکنم بعداً باید در قالب کارگاه این رو بیان ارائه بدن برای ما، با یک دو ساعت حل نمیشه. تقاضا میکنم که یه 5 دقیقه مطالبشون رو جمع‌بندی کنن تا انشالله از محضر از آیت الله طبرسی استفاده کنیم. السلام علیکم و رحمت الله.
الان چهارمین علامت ظهور مسیح گفتن آن است که گوساله سرخ‌موده. حتی برای اینم آینده سازی کردن. الان بزرگترین مقر ژنتیک در دنیا تو تل‌آویو، اون عکس بالا که می‌بینید گاوداری مار شارون بود که وصیت کرد بعد از مردن تو گاوداری دفنش کن، که همین کارم کردن. نتانیاهو الان همین کارو کرده، وصیت کرد که ظهور نزدیک حضرت مسیح و ما بستر رو آماده کردیم، بعد مرگ از گاوداری من برد، انشالله محقق بشه که حداقل دفن شه. چهارمیش از همه مهمتره، جنگ پنجمی، جنگ بزرگ آرماگدون شکل. آرماگدون کجاست؟ از بندر حیفا وارد فلسطین اشغالی میشه، به سمت اردن میگه، دشت بزرگش میگن دشت هرمگدون، هرمگدون یا آرماگدون، که میگه جنگ آرما، جنگ با کی؟ اینجا رو دقت کنید، تمام این حرفایی که الان گفتم آقای دکتر تیموتی فرنیش، امام مهدی ما رو میگه دجال، دشمن تلاش میکنه اینو معرفی کنه به این سر، همین میگه جنگ با دجاله. میگه دجال کیه؟ میگه همون ضد مسیح است. ضد مسیح کیست؟ امام مهدی شیعیان. کی داره برای بستر سازی این مهدی تلاش میکنه؟ شیعیان دارن تلاش میکنن. لذا ایران میشه محور شرارت، حامیان ایران میشه محور شرارت. استنادش هم به این روایت، حالا استاد عزیزم آیت الله طبسی هستن، ما از محضر ایشون داریم عرض میکنیم. یخرج الناس من مشرق فیوتئون للمهدی، از مشرق زمین گروهی میان که این کارو میکنن، که اینجا پیوست میدیم به آیه 54 سوره مائده که یحبهم و یحبون، اینا هستن که این کارو میکنن. و جالبه، حالا تمام رؤسای جمهور امریکا، بخش از کشورهای اروپایی ببینید، میان کنار دیوار مقدس عریضه میمیسن، لای دیوار میذارن، به این تفکر قائل هستن. ببین اوباما، ترامپ، مکرون، صدر اعظم آلمان، حتی رئیس جمهور اوکراین. و بعد جالبه، تمام اینها تلاش میکنن که اسرائیل رو به عنوان نقش حیاتی در بازگشت مسیح معرفی کنن، که من با کسب اجازه از اساتید این فیلم رو خواهش میکنم ببینید که چقدر دارن تلاش میکنن که مهدی رو با این روی کرد به همه معرفی کنن، که بگن اسرائیل نقش حیاتی در بازگشت مسیح داره، و اگر اسرائیل موفق نشه جامعه جهانی رو تلاش کنه که اون اتفاق بیفته، یعنی عملا پروژه آخرالزمان چی شده؟ کنسل شده. من دل از این فیلم رو پیدا کنم، خیلی معذرت استاد براش. این فیلم یه صحنه هایی هم داره، من از همه بخوز استاد اسرائیل نقش حیاتی در بازگشت مسیح داره، یعنی اگه او خدشه‌ای بهش بخوره پروژه آخرالزمان از بین میره، ما منجی هستیم. لذا بعد از این 2006 به بعد کمپ های در امریکا و کشورهای مختلف ایجاد شد به نام جیسیز کمپ، کمپ عیسی، و افرادی که این عزیه رو باور کردن، مسیحیان زیاد این تفکر یهودی رو قبول کردن، به اینا میگن مسیحیت صهیونیستی یا گروه های اوانجلیست، که 60% اعضای پارلمان امریکا الان اونا هستن، اونا هستن تصمیم گیر هستن که چه اتفاقی بیفته. این فیلمو ببینید.
The role to play in bringing on the second coming of Christ. This Friday, thousands are expected to gather on.
جالبه، یه روزم در امریکا به نام روز آگاهی از اسرائیل درست کردن در مقابل روز قدس ایران. 13 نوامبر هر سال، یعنی 22 آبان هر سال این مراسم گرفته میشه به نام روز آگاهی از اسرائیل.
The rally is being organized by the Christian Coalition, which wants to make sure.
اون مراسماشون که انجام که میدن، جالبه یه سخن راهپیمایش خانم یه نکته میگه خیلی جالبه. میگه خدا رو شکر که اصلا اسرائیل خدا به ما داده. این دیدگاه رو اولین بار آقای جری فالبر که ایشون باشه، که یک کشیش بوده و مشاور عالی جورج دبلیو بوش بوده، سال 2007 از دنیا رفته، اولین بار ایشون اینو مطرح کرد. و جالب اینه اخیراً که 7 اکتبر که اتفاق افتاد، تمام نظریه پردازی هاشون جمع شدن با ذکر و دعا و مناجات که بابادا مبادا اسرائیل از بین بره، مسلمان ها پیروز بشن، ما از بین بره، ببینید پروژه آخرالزمان تعطیل میشه و نابود میشه و از بین میره، و اسرائیل کنار اسرائیل باشید. 7 اکتبر حماس خیانت کرده و ما در جنگ باید پیروز بشیم، مسلمان ها مانع هستن و نمیذارن که جریان ظهور چی بشه اتفاق میفته. لذا ما چی کار بکنیم؟ کار اول این که معرفت به حضرت رو باید جدی بگیریم. معمولا آدم های معرفت به حضرت دارن سه دستن، یا معرفت برای مقابله است دشمنه، یا معرفت برای معامله است هر وقت گرفتاره یاد حضرت میده، اما معرفت معاشقه که اثرگذار باشد که اتفاق میفته. لذا قرآن دو راه بود برای رسیدن به امام زمان مطرح کرده، اینو بگم دعاتون کنم. یک، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. میگه اگه مردم ایمانشون، یا ایها الذین آمنوا، ایمانشون کامل باشه، کنار ایمان تقواشون داشته باشن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقواشون خوب باشه، و کونو ما از صادقین به صادقین میرسن. صادقین تو تفاسیر شیعه نگاه بکن میگن العیم به اثنا عشر، که شیخ طوسی میگه لا یزیدون ولا ینقصون، نه کمتر و نه بیشتر. اما در تفاسیر عزیزان اهل سنت مثلا زمخشری جالبه میگه این صادقین باید معصوم باشد، ولی این مصداق تعیین نکرد بی انصاف. حالا اینجا هم صادقین برای ما خیلی با. اگه بخوایم به امام زمان برسیم، بزرگواران ما که سرباز امام زمانی باید ایمان و تقوامون چیکار کنیم؟ هم خود و هم جامعه نرش بدیم. هر جا ما کار نکردیم دشمن کار کرد، هر جا ما کار کردیم دشمن کنار کشیده. معذرت میخوام از همه اساتید بزرگوار، معذرت میخوام وقتم رعایت نکردم. انشالله از استاد عزیزمون آیت الله طبسی استفاده خواهید کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نو استاد
اللهم صل علی محمد و آل محمد.